تفسیر قرآن کریم صوت شماره 201 سوره احزاب آیات 53 تا 73.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 53 سوره مبارکه احزاب، آیاتی که خداوند احکامی رو داره میگه در رابطه با بحث ازدواج، خصوصا ازدواج‌های پیامبر و بحث شکستن احکام جاهلی که مشرکان تراشیده بودند برای منفعت‌جویی و لذت‌جویی خودشون و ساقط کردن اعتبار اونها و اعتبار دادن به احکام خداوند، احکامی که کاملا مصلحت همه افراد جامعه و مصلحت دائمی انسان‌ها رو در بر داره. بالاخره ما تو دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که عالم ماده است، عالم تزاحم و تعارض. تو این عالم تزاحم و تعارض یه جاهایی یه معذوریت‌هایی هست، با توجه به اون معذوریت‌ها و محدودیت ها بهترین حکم ممکن چیه؟ چیزی که خداوند برای ما قرار داده، نه چیزی که خیلیا میان به صورت مندرآوردی و منفعت جویانه و لذت جویانه تعیین میکنن و تصویب میکنن و بر اساس اون میخوان اهداف خودشونو جستجو کنن. پیامبر مأمور بود این احکامی که اینا تراشیده بودن برای کسب منافع و لذایز خودشون، اینا رو بزنه بشکونه، که قشنگ این آیه توضیح داد. حالا آیه 53، آیه‌ای که فرهنگ سازی میکنه در رابطه با یک رفتار اجتماعی سالم با رعایت حجاب، عفاف، که حدود همه انسان‌ها محترم شمرده بشه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، در خانه پیامبر داخل نشوید مگر به شما اجازه داده شود، الا طعام، برای صرف غذا، غیر ناظرین اناه، در حالی که در انتظار وقت غذا ننشینید، یعنی قبل از موعدم نیاید مزاحم شید، ولکن اذا دعیتم، ولیکن هنگامی که دعوت شدید، فدخلوا، پس داخل شوید، فاذا طعمتم، پس وقتی غذا خوردید، فانتشروا، پس پراکنده شوید، یعنی بعد از صرف غذا پاشید برید، مزاحم نباشید، ولا مستأنسین لحدیث، و به بحث و صحبت ننشینید، یعنی غذا رو خوردید و بشینید اونجا هی چونتون گرم بشه هی شروع کنید حرف زدن، پاشید برید دیگه. ان ذالکم کان یؤذی النبی، این عمل پیامبر رو ناراحت میکند، فیستحیی منکم، ولی کن از شما شرم میکند، یعنی روش نمیشه به شما بگه پاشید برید، به خاطر اون شرم و حیایی که پیامبر داره، که نشون میده چقدر پیامبر ماخوذ به حیا بود، با اینکه اصحابش پیروانش بودند بعد حرف او رو میپذیرفتن، اما نمیخواست دل اینها رو هم بشکونه. والله لا یستحیی من الحق، اما خداوند از بیان حق شرم ندارد، یعنی قشنگ مستقیم میزنه به روتون. و اذا سالتموهن متاعا، و هنگامی که چیزی از وسائل زندگی را از آنان میخواهید، یعنی از همسران پیامبر، چون ضمیر جمع مؤنث اومده یعنی از همسران پیامبر، فاسالوهن من وراء حجاب، پس از پشت پرده بخواهید، حریم همسران پیامبر رو رعایت کنید، ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، که این کار برای پاکی دلهای شما و دلهای آنها بهتر است. چرا خداوند یه سری احکام رو قرار داده، فرهنگ قرار داده، قانون قرار داده برای انسانها؟ برای اینکه این برای پاکی دلها بهتره، میخواد دل پاک بمونه، دل درگیر نشه، دچار یه سری اوهامات و خیالات و وسوسه ها و اینا نشه، یه زمینه فراهم نشه برای وسوسه های شیطان، برای خیالات زشت. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید، ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، این تفسیر همون همسران او، مادران شما هستند، و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید، حق ازدواج با همسران پیامبرم بعد از او ندارید. اینم یکی از اون احکام اختصاصی، در مورد هیچ کس دیگری این حکمو نداریم. چرا؟ چون پیامبر این احکام اختصاصی براش لازم بود، خداوند این احکام رو قرار داده بنا به یک مصلحت کلی، شأن پیامبر حفظ بشه حتی بعد از او. ان ذالکم کان عند الله عظیما، که این کار نزد خداوند بزرگ است. این آیه مثل خیلی از آیاتی که در سوره نور هم داشتیم، به مؤمنان سعی میکنه فرهنگ روابط اجتماعی صحیح بر مبنای کلام خداوند رو بده، اینجوری با فرهنگ با شخصیت بین هم دیگه رفتار کنید. آیه 54، ان تبدو شیئا او تخفوه، که اگر چیزی را آشکار کنید یا آن را پنهان دارید، فان الله کان بكل شیء علیما، پس خداوند از همه چیز آگاه است. یعنی حواستون هم باشه که خلاصه نیت‌های بد، خیالات بد برای اینکه پیامبر رو اذیت کنید، بالاخره اینا رو چه آشکار کنید چه پنهان بدارید، خداوند میدونه، همه اینا رو به حسابتون رسیدگی میکنه ها. آیه 55، لا جناح علیهن، بر آنان گناهی نیست، یعنی کی؟ همسران پیامبر. فی آبائهن، در مورد پدران، ولا ابنائهن، و نه فرزندان، ولا اخوانهن، و نه برادران، ولا ابناء اخوانهن، و نه فرزند برادران، ولا ابناء اخواتهن، و نه فرزند خواهران خود، ولا نسائهن، و نه زنان آنها، یعنی زنان مسلمان، ولا ما ملکت ایمانهن، و نه بردگان خیش، که چی؟ که بدون حجاب و پرده با اونها در ارتباط باشن. چون برای بقیه گفت از پشت پرده بخواید دیگه، برای اینا اشکالی نداره، چون اینا محرمن. و تقین الله و تقوای الهی را پیشه کنید. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، که خداوند نسبت به همه چیز گواه است، آگاه است. آیه 56. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که همانا خداوند و فرشتگان بر پیامبر درود میفرستند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، صلوا علیه و سلموا تسلیما، بر او درود بفرستید و کاملا تسلیم او باشید. آیه‌ای که سند صلواته. امام صادق علیه السلام فرمود درود خداوند تو این آیه به معنای رحمت، درود ملائکه به پاکی یاد کردن، و درود مردم به معنای دعاست. که این آیه هم ظاهر صلواتو برای ما توضیح میده، هم باطن صلوات. ظاهر صلوات تا اینجاست که میفرماد یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. این صلوات، ظاهر صلواتی که ما میفرستیم، که خیلی هم براش فضیلت شمردن و چقدر سفارش کردن، خصوصا در شب جمعه، روز جمعه. خیلی صلوات ها تو روایات گفته شده که مثلا در تعقیبات نماز اینجوری بفرستید، یا در روز جمعه اینجوری بفرستید. روایتی است از امام صادق علیه السلام در من لا یحصره الفقی جلد 1 صفحه 424 که میفرماید هنگامی که شام پنجشنبه و شب جمعه فرا میرسد، فرشتگانی از آسمان نازل میشوند که به همراه خود قلمهایی از طلا و کاغذهایی از نقره دارند، که آنها در طی این مدت تا غروب روز جمعه هیچ عملی را به جز صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثبت نمیکنند. که ان شاء الله ما سعی کنیم به این ذکر مداومت داشته باشیم و حواسمون هم باشه که صلوا علیه ظاهر صلواته که تو این آیه اومده، و سلموا تسلیما باطن صلواته، حقیقت صلواته. یعنی ما بعد از این ظاهر به اون باطن برسیم. یعنی کسی که به ظاهر صلوات میفرسه، باطنش و حقیقتش و هدف از این صلوات های زیادی که به ما گفته شده و این هم ثواب براش شمرده شده، تسلیم محض و مطلق بودن در پیشگاه معصومینه در همه ابعاد. اینکه ما مثل اونها عمل کنیم تو همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فردی، خانوادگی، همه جا کاملا طبق برنامه‌های اونها، تسلیم اونها. که اگر غیر از این باشه، این ظاهر صلوات ما رو به اون باطن نرسونه، نمیتونه اون فایده واقعی رو داشته باشه. اینکه ما توی جامعه زندگی کنیم بر اساس الگوهای دشمنان اهل بیت، دشمنان معصومین، خلاف فرهنگ قرآن، خلاف فرهنگ پیامبر و اهل بیتش، این نمیتونه اون صلوات های ظاهری ما رو به اون نتیجه مطلوبی که میخوایم برسونه. ما باید از این ظاهر صلوات صلوا علیه به اون باطن صلوات و سلموا تسلیما برسیم، که انشالله اینجوری باشه. ظاهرش لفظیه که میگیم، باطنش در عمل و در زندگی ما نمود پیدا میکنه. آیه 57. ان الذين يؤذون الله ورسوله، همانا آنها که خداوند و پیامبر را آزار میدهند، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته. لعن یعنی از رحمت دور ساختن، یعنی خداوند از رحمتش، فضلش اینا رو دور میکنه، با عدلش کاملا مو رو از ماس میکشه بیرون، دقیق به حساب اینا رسیدگی میکنه. هر کس خدا و رسول رو اذیت کنه، فرقی هم نمیکنه، همسرش باشه، نزدیکانش باشن، اصحابش باشن، در زمان حیات ایشون، بعد از حیات ایشون، هر کی آزار و اذیت کنه مورد لعن خداوند در دنیا و آخرت. و اعد لهم عذابا مهینا، و برای آنها عذاب خارکننده آماده کرده است. مهین، خارکننده یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اینکه درد داره، اهانت کننده هم هست، شخصیت آدم رو هم میشکونه، یه همچین عذابی براشون فراهمه. آیه 58. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار میدهند، فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا، به تحقیق بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند. چون آبروی مرد، زن مؤمن محترمه، نباید به اون لطمه زد. آیه 59. یا ایها النبی، ای پیامبر، قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آیه حجاب، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو، یدنین علیهن من جلابیبهن، که جلبابها یعنی روسریهای بلند خود را بر خیش فرو افکنند. جلابیب جمع جلباب، به معنای مقنعی که سر و گردن رو میپوشونه، اون پارچه بلندی که تمام بدن و سر و گردن رو میپوشونه. اینجوری، اینم یکی دیگه از آیات حجاب، هم در سوره نور داشتیم، همینجا در سوره احزاب. اگر کسی از شما پرسید آیات قرآن در رابطه با حجاب کجاست، این دو تا سوره، نور، احزاب. ذالک ادنا ان یعرفن، این کار برای این که شناخته شوند بهتر است. شناخته شوند به چی؟ به حجاب، به عفاف، به پاکی، به پاکدامنی. چون حجاب یه نماده، یعنی من میخوام انسان پاکی باشم، من اینجوری میخوام شناخته بشم در بین مردم، نمیخوام به ناپاکی و آلودگی شناخته بشم، میخوام به پاکی و عفت و سلامت شناخته بشم. چون خیلی مهمه، اگر انسان اینجوری شناخته بشه، اصلا خیلی از آفت ها و آسیب ها به صورت کاملا اتوماتیک از رو دور میشه. فلا یؤذین، پس مورد آزار قرار نگیرن، اینجوری باشن، به عفت و پاکی شناخته شناخته بشن مورد آزارم قرار نمیگیرن. حجاب برای اینه دیگه، کسی که بی حجاب میاد توی جامعه داره به بقیه میگه منو اذیت کنید، من مشکلی ندارم، چون داره خودشو بد به دیگران میشناسونه. و کان الله غفور الرحیم، و خداوند همواره آمرزنده بخشایشگر است. یعنی اگه تا حالا هم خطای کوتاهی کردید میتونی توبه کنید، برگردید، بالاخره خداوند میبخشه. آیه 60، لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، اگر منافقان و بیماردلان و آنان که اخبار دروغ و شایعات بی اساس در مدینه پخش میکنند دست از کار خود بر ندارند، لنغرینک بهم، تو را بر ضد آنان میشورانیم، ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، سپس جز مدت کوتاهی نمیتوانند در آن، یعنی در آن شهر، در کنار تو بمانند. منافقان که مشخصه بیماردلن، به بیماری نفاق، دلش به سمت دشمنه، خداوندم در یک سینه دوتا دل قرار نداده دیگه، دلش به سمت دشمنه، به ظاهر با مسلمون ها خیلی فریبکار، خیلی خطرناک، باید مراقب باشی. منافقان که اینا، والذین فی قلوبهم مرضون عبارت کلی تریه نسبت به منافق، یعنی کسی که حالا در قلبش یه مرضیه، حرص، حسد، حالا هر مرضی، نفاق هم یکی از اون مرض هاست، کسی که مریض به بیماری نفاق و مریض حالا به هر مریضی دیگری، به هر رذیلت اخلاقی دیگری. و المرجفون فی المدینه، مرجفون از رجفه، رجفه هم داریم یعنی زلزله، تو آیاتی که در رابطه با عذاب اقوام پیامبران گذشته بود داشتیم رجفه، و اخذت هم رجفتو، کلمه اراجیف هم از همین گرفته شده، رجفه، اراجیف، مرجفون. حالا چرا میگه مرجفون که شبیه اون کلمه زلزله است؟ مرجفون کسانی بودن که اخبار دروغ و شایعات بی اساس رو در جامعه پراکنده میکنن، باعث تزلزل دلها میشن، باعث میشن دلها تکون بخوره، با شایعه سازی تو جامعه اسلامی دلهره ایجاد میکنن. اینا رو خداوند در قرآن میگه مرجفون، یعنی اراجیف میگن، حرفایی میزنن که باعث رجفه، تزلزل دلها میشه. میفرماد اینا منافقون، بیماردلا، مرجفون، اگه خواستن باز دوباره به این حرفاشون ادامه بدن و سمپاشی کنن و تو دل مسلمونا رو خالی کنن، خلاصه بهشون تذکر بده که دست از این کاراشون بر ندارن، باشون برخورد میشه. آیه 61، ملعونین، که آنها مورد لعنن، یعنی از همه جا طرد میشن، از رحمت خداوند به دورن. اینما سقفو، که هر جا یافته شوند، اخذو، گرفته خواهند شد، و قتلوا تقتیلا، و به سختی به قتل خواهند رسید. یعنی باهاشون خلاصه اتمام حجت کن که بخوان دست از این کاراشون بر ندارن، باهاشون برخورد سفت و سختی خواهد شد. آیه 62، سنت الله فی الذین خلوا من قبلو، که این سنت خداوند در اقوام پیشین است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و برای سنت الهی هیچ گونه تغییری نخواهی یافت. یعنی این قانون اعدام فتنه انگیزان، اخلالگران، این اصلا در احکام الهیه، تبدیل ناپذیره، ضروریه، لازمه، چون اینا آسیب میزنن به جامعه، آسیب میزنن به افراد جامعه، که خلاصه اینجوری باهاشون اتمام حجت کن. آیه 63، یسالک الناس عن الساعه، مردم از تو درباره قیامت سوال میکنن، اون ساعت قیامت. قل انما علمها عند الله، بگو علم آن تنها نزد خداوند است. و ما یدریک لعل الساعه تکون قریبا، و تو چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد. چون قیامت انقدر دادگاهش عظیمه، اصلا آدم هر چقدر فاصله داشته باشه باز اون رو نزدیک میبینه، یعنی نزدیک بودن یه حادثه خیلی به زمان شاید ارتباط نداشته باشه، در کنار این که ممکنه به زمانش هم ارتباط داشته باشه، به عظمت اون موضوع هم ممکن ارتباط داشته باشه، یعنی از بس اون موضوع عظیمه آدم فکر میکنه زوده، زود میرسه. اینه خلاصه، و چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشد. آیه 64، ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا، که همانا خداوند کافران را لعن کرده، یعنی از رحمت خودش دور ساخته، قشنگ مو رو از ماست میکشه بیرون با اینا، و اعد لهم سعیرا، و برای آنان آتش سوزاننده آماده کرده است. آیه 65، خالدین فیها ابدا، در حالی که همواره در آن تا ابد میمانند، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، و سرپرست و یاوری نخواهند یافت. آیه 66، یوم تقلب وجوههم فی النار، در آن روز که صورتهای آنان در آتش دگرگون خواهد شد، یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، میگویند ای کاش پیامبر و فرستاده را اطاعت کرده بودیم. این آیات آیات اعتقادی است، مطمئن مخاطب کیان؟ مخاطب اهل مدینن، اهل مدینه ای که آیات مکی رو زیاد شنیدن، یعنی این آیات رو قبلا زیاد شنیدن، منتها چون دارن از مدار خودشون خارج میشن لازمه دوباره این آیات براشون تکرار بشه که دوباره گوشی دستشون بیاد، از مدار خودشون خارج نشن، پاشون از گلیمشون بیرون نذارن. آیه 67 خیلی آیه مهمیه، فقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلون السبیلا، و میگویند پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختن. در قرآن بحث ولایت خیلی مهمه، یعنی بحث تبعیت از ولی الله و خلیفت الله، اصلا مهمترین آزمایش ماست. خداوند ولی خودش و خلیفه خودش رو میفرسته، حق رو ارائه میده، ما در مقابلش متواضعیم یا متکبر؟ این مهمترین آزمایش انسان هاست. منتها تو این مسیر بالاخره ولایت ذی مراتب دیگه، فقط مال معصومین و پیامبران و ائمه معصوم که نیست. ذی مراتب در مراحل پایین‌تر هم میتونه ولایت ساری و جاری باشه و امتحانش از انسان‌ها گرفته بشه. در آیات سور مکی داشتیم دیگه، خداوند میفرماد ما بعضی رو با بعضی دیگه مورد آزمایش قرار میدیم که پیغمبر نیست، امام نیست، اما به لحاظ مقامات روحی و کمالات معنوی بالاتره، با همون امتحان ولایت رو میگیریم از شما. حالا تو این بین در بحث امتحان ولایت که ولایت ذی مراتبه، یه آفتهایی هست. این آیه داره اون آفت رو میگه. آفتش چیه؟ آفتش اینه که بعضی از بزرگان، سردمداران، اینا میان به صورتی که در طول الهی نیستن، یعنی جزو اولیاء الهی نیستن، صاحب صلاحیت و لیاقت نیستن، ریاست و سیادت یه جامعه رو به عهده میگیرن و تمام انسانهایی که در خط فکریشون هستن گمراه میکنن. تو بحث سیاسی این آیه خیلی مطرحه. کیا رو میخواید ریاست بدید؟ کیا رو میخواید قدرت بدید؟ کسایی که شما رو هدایت میکنن، یعنی رشد میدن به لحاظ مادی و معنوی، یا شما رو گمراه میکنن به خاطر منافع و مناسب خودشون، به خاطر اغراض کثیف سیاسی خودشون؟ این آیه خیلی مهمه. انسان باید از بزرگانی که صاحب صلاحیتن اطاعت کنه تا در آزمایش ولایت موفق بیرون بیاد، از بزرگان فاقد صلاحیت اطاعت نکنه و الا میشه مشمول این آیه. این آیه در واقع داره امتحان ولایت رو سخت میکنه بر ما. و سختیش کجا آسون میشه؟ این که ما در شناخت حق و باطل قدرت تشخیص داشته باشیم، احراز کنیم از کی تبعیت کنیم که بحث آزمایش ولایتمون رو با موفقیت سپری کرده باشیم، و از کی اطاعت نکنیم که به این دامی که اینا اینجوری ایجاد کردن نیفتیم. خیلی آیه مهم، آیه 68، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، که اونا دعا میکنن پروردگارا آنان را از عذاب دوچندان ده، ولعنهم لعنا کبیرا، و آنان را لعن بزرگی فرما. چرا؟ چون اینا هم خودشون گمراه شدن هم ما رو گمراه کردن، که البته طبق آیات دیگه پاسخ میاد که شما هم عذابتون دو برابره، شما هم خودتون گمراه شدید، هم رفتید زیر پرچم اینا سینه زدید، برای اینا زنده باد مرده باد گفتید، به اینا رأی دادید، به اینا اعتبار دادید تا اینا تونستن بیان بالا، اینا رو شماها سوار شدن اومدن بالا. آیه 69، حالا خداوند متعال که بحث آزار و اذیت پیامبر رو تو این سوره مطرح میکنه، یه نمونه تاریخی. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تکونوا کالذین آذوا موسی، همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند، فبرأه الله مما قالوا، و خداوند او را از آن چه در حق او میگفتند مبرا ساخت، که نسبت های بدی میدادند، بالاخره مریض بودند دیگه، حالا پیغمبر خدا اومده اینا را از شر فرعونیان نجات داده، اینا می اومدن مثلا نسبت های بد میدادن و اینا، و کان عند الله وجیها، و او نزد خداوند آبرومند بود، گرانقدر بود، صاحب وجهه آبرو بود. درس بگیرید از تاریخ، مثل کسایی که پیامبرشون اذیت کردن پیامبرتون اذیت نکنید، اینا اولیاء الهی ان، در نزد خداوند آبرومندن، اگه شما اینا رو آزار بدید خودتون از چشم خداوند میندازید. و اینم که ما به اولیاء الهی متوسل میشیم به خاطر همینه دیگه، به خاطر اینکه و کان عند الله وجیها، در دعای توسل میخونیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، عند الله وجیها، صاحب وجهه آبرو ان نزد خداوند. دلیل توسل چیه که شیعه توسل میکنه به اولیاء الهی؟ حالا گذشته از اون آیاتی که توسل رو مطرح میکنه، هم در حوزه مادی مثل حواریون به حضرت عیسی، هم در حوزه معنوی مثل فرزندان خطاکار حضرت یعقوب به حضرت یعقوب، هم به زنده شون هم به مرده شون، بالاخره فرقی نداره، اولیاء الهی زنده و مرده ندارن. دلیلش اینه که اینا وجیهن نزد خداوند، صاحب آبرو ان. آیه 70، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و سخن سدید یعنی محکم بگویید، سخن استوار، یه چیزی بگید پایه محکمی داشته باشه، منطق محکمی داشته باشه. لازمه داشتن ایمان تقواست، لازمه داشتن تقوا سخن استوار گفتنه، مبنادار بر اساس یک منطق الهی، که البته سخن سدید فقط به لفظ هم نیست دیگه، یعنی ظاهر محکمی داشته باشه، محتوای محکمی داشته باشه، ناشی از فکر باشه، اندیشه باشه، ناشی از حکمت انسان باشه، همه اینا در این قول سدید هست. آیه 71، یصلح لکم اعمالکم، تا خداوند کارهای شما را اصلاح کند، و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهانتان را ببخشاید، و من یطع الله و رسوله، و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند، فقط فاز فوزا عظیما، به تحقیق به رستگاری عظیمی دست یافته است، به پیروزی بزرگی دست یافته است. آیه 72، آیه خیلی مهمی است در بحث امانت الهی، که آسمان ها و زمین و کوه ها نپذیرفتند، انسان پذیرفت، به قول حافظ آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، که همانا ما امانت، یه امانتی رو، امانت الهی چیه؟ یعنی اون ولایت الهی رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، فابین ان یحملنها، پس آنها از حمل آن سر برتافتند، و اشفقن منها، و از آن ترسیدند، هراسیدند، و حمل اهل انسانو، و در حالی که انسان آن را بر دوش کشید، انه کان ظلوما جهولا، که او بسیار ظالم و جاهل بود. چرا؟ چون قدر این مقام عظیم رو ندونست. پذیرفتنش ظلم و جهل نبود، اون خوب بود. اینکه بعدن نتونست از قبل حمل این مسئولیت و قبولی در امتحانش بر بیاد، این نشون دهنده ظلم و جهلشه. یعنی در واقع این آیه میخواد بگه این بحث آزمایش ولایت الهی، که اصلا این سوره با بحث ولایت و اولویت پیامبر شروع شد دیگه، امتحانی است که خیلی سخته، آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها نمیتونن از پس قبولیش بر بیان. انسان قبول کرد و انسان که قبول کرد اگر درست عمل کنه البته از این آزمایش میتونه سربلند بیرون بیاد، اما انسانی که ظلومن جهولا در ظلم و جهله، طبیعیه که تو این آزمایش مردود میشه. پذیرش امتحان نشون دهنده ظلم و جهل انسان نیست. خب انسان یه موجودیه که نسبت به بقیه مخلوقات امکانات بیشتری داره، طبیعیه که زیر بار این مسئولیت بره و این نقش رو در عالم به عهده بگیره. منتها حمل نکردنش، زیر بار نرفتنش و از زیر بار مسئولیتش و امتحان شونه خالی کردنش نشون دهنده ظلم و جهلشه. تو روایات متعدد داریم در رابطه با این موضوع، مثلا بهار الانوار جلد 23 صفحه 280، قال هي ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی اصلا کلا ولایت خلیفۃ الله فرقی نمیکنه، کاملا مشخصه که این بحث امانت بحث ولایته. و کیا تو امتحان ولایت مردود میشن؟ دیگه کسی که خیلی ظلوم و جهول باشه، خیلی بدبخت باشه، خیلی اهل ظلمه، خیلی نادانه. کسی که اینجوری باشه تو این امتحان مردوده، و کسی که درک کنه این امتحانو و تلاش کنه برای قبولی تو این امتحان، دیگه امتحان خیلی سختی هم نیست، میتونه قبول باشه. این ظلومن جهولا نباید ما رو نگران کنه، اتفاقا باید ما رو امیدوار کنه. مثل اینی که به این نفر بگن آقا ما یه امتحان سخت از شما میخوایم بگیریم، اون کسانی تو این امتحان مردود میشن که دیگه خیلی کوتاهی کردن و خیلی نادانن، خیلی اشتباه رفتن و خیلی در جهالتن، خیلی ظلوم، خیلی ظلم کرده، خیلی نادانه، جهول، اینا تو این امتحان مردودن. ان شاء الله حضرت ولیعصر که تشریف آوردن قشنگ ما اینا رو میفهمیم. فقط کسانی در مقابل امام زمان میستن که ظلومن جهولا، دیگه خیلی ظالمه، خیلی نادانه. و الا اگه آدم یه جو حق طلب باشه، اهل عدالت باشه، اهل دانایی باشه، اهل عقلانیت باشه، اهل علم نافع باشه، از این امتحان سربلند بیرون میاد. و آیه 73، خلاصه ما این امتحان ولایت رو قرار دادیم تو این دنیا، اینجوری نظام عالم رو طراحی کردیم، لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، که خداوند مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرک، یعنی دینداران منحرف و زنان مشرک، اینا رو مورد عذاب خودش قرار بده، معذب کنه، مجازات کنه، از صف مؤمنان جدا کنه و مورد مجازات قرار بده، و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، و بر مردان مؤمن و زنان مؤمن برگرداند. یعنی چی رو برگردونه؟ لطف خودش و رحمت خودش رو به اونا برگردونه. یتوب الله، یعنی خداوند برگرداند بر مردان و زنان مؤمن رحمتش و لطفش رو. و کان الله غفور رحیم، و خداوند همواره آمرزنده بخشایشگر است. این سوره با بحث ولایت و اولویت شروع شد. این بحث ولایت و اولویت خداوند تو ابعاد مختلف، جنگ احزاب، اون مأموریتایی که پیامبر در شکستن احکام جاهلی و اون قوانین مندرآوردی مشرکان داشت، اون امتحانهایی که پیش اومد، همه اینا، و در آخر هم در آیه 79 فرمود این بحث امانت ولایت الهی رو ما به عنوان امتحان برای شما قرار دادیم، که چی؟ که دیگه آیه 73 قشنگ داستان سوره رو جمع‌بندی کرد، برای اینکه کفار و منافقان و مشرکان رو جدا کنیم، مؤمنان رو جدا کنیم، اونایی که بر مدار باطل بودن محاکمه و مجازات، و اونایی هم که بر مدار اسلام و ایمان بودن مورد لطف و رحمت خودمون قرار بدیم. که می‌بینیم تو این آخرالزمان هم این امتحان‌ها، این قربال آخرالزمان هم دقیقاً برای همینه، برای جداسازی، که انشالله امام عصر تشریف بیارن، اون وظیفه‌ای رو که به دوش دارن، یعنی جهانی کردن تمدن اسلامی رو که پیامبر این گونه به این سختی پایه‌ریزی کرد، هم تو مکه چه سختی‌ها کشید، هم تو مدینه که تو این سوره فرمود چه سختی‌ها کشید، بیان انشالله جهانی کنن، و انشالله ما هم در بحث ولایت الهی به گونه‌ای زندگی کنیم که به دور از ظلومن جهولا باشیم، یعنی ظلم بسیار، جهل بسیار، که بتونیم انشالله در این آزمایش سربلند و موفق باشیم. قبولی در آزمایش ولایت الهی کار سختی نیست، فقط کافی است انسان به گونه‌ای زندگی کنه که خیلی ظالم و خیلی جاهل نباشه. و این دنیایی هم که ما داریم درش زندگی می‌کنیم، این نظام سلطه و ثروت، تمام تلاششون اینه انسان‌ها رو توی جاده‌ای بندازن که خیلی ظالم و خیلی جاهل باشن، که توی این آزمایش مردود بشن. ما فقط کافیه به گونه‌ای زندگی کنیم که خیلی ظالم و خیلی جاهل نباشیم، که اگر اینجوری باشه قطعاً توی این امتحان موفق بیرون میایم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.